ساعت 21 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. وزارت دادگستری آمریکا علیه 7 ایرانی برای مشارکت در هک کردن 100 و چند بانک اعلام جرم کرد. دادگاه بین المللی کیفری لاهه رادوان کاراجیچ رهبر سابق سرپای بوسنی را به 40 سال زندان محکوم کرد. تلویزیون دولتی سوریه گفت نیروهای ارتش سوریه وارد شهر تاریخی پالمیرا شدند. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرها و گزارش‌های این ساعت را به آگاهی شما می‌رسانم. وزارت دادگستری آمریکا روز پنجشنبه علیه 7 ایرانی به اتهام حملات سایبری و هک کردن 100 و چند بانک در آمریکا در سال‌های 2011 تا 2013 اعلام جرم کرد. کیفرخواست وزارت دادگستری آمریکا این هکرها را کامپیوتر هکرهای با تجربه‌ای توصیف کرد که به احتمال زیاد برای دولت ایران کار می‌کنند. بر اساس این کیفرخواست، دست کم 46 مؤسسه مالی و شرکت بزرگ آمریکایی در این کمپین 2 ساله هک شدند. دادستان کل ایالات متحده میگوید در جریان این حملات سایبری از سوی این 7 ایرانی 10 میلیون دلار خسارت وارد شده است. او همچنین نفوذ هکرها و حملات سایبری آنان به سدی در نزدیکی نیویورک را خطری برای آمریکایی‌ها خواند. دادگاه بین المللی کیفری لاهه روز پنجشنبه رادوان کاراجیچ رهبر سابق سرب‌های بوسنی را به جرم نسل کشی به 40 سال زندان محکوم کرد. جرائم رادوان کاراجیچ شامل 9 مورد دیگر است، از جمله هدایت و رهبری بسیاری از اقدامات قساوت‌آمیز در سال‌های 1992 تا 95 که در حدود 10,000 کشته بر جای گذاشت. او همچنین در ماجرای قتل عام سربرنیتسا به جرم نسل کشی 8,000 مرد و پسر مسلمان مجرم شناخته شد. رادوان کاراجیچ که 70 سال دارد، پس از 11 سال که خود را مخفی کرده بود در سال 2008 دستگیر شد. تلویزیون دولتی سوریه گزارش داد که نیروهای ارتش این کشور وارد شهر تاریخی پالمیرا شدند. بنا به این گزارش، نیروهای ارتش سوریه از بخش شرقی وارد این شهر شدند و درگیری با نیروهای گروه حکومت اسلامی یا داعش در خیابانهای این شهر همچنان ادامه دارد. این گروه با تصرف شهر تاریخی پالمیرا در سال گذشته بیشتر آثار باستانی این شهر را ویران کرد. وزیر نفت ایران از امضای قرارداد محرمانه توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی بین شرکت ملی نفت ایران و توتال فرانسه خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن نامدار زنگنه همچنین گفت با امضای قرارداد محرمانه با توتال، اطلاعات تخصصی میدان آزادگان جنوبی در اختیار این شرکت فرانسوی قرار داده می شود. میدان نفتی آزادگان جنوبی بزرگترین میدان نفتی ایران محسوب می شود که بخشی از آن با کشور عراق مشترک است. یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس می گوید برخی از سفارتخانه های ایران به علت بیتوجهی و نبود منابع مالی عملاً تعطیل شدند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، باقر حسینی با اشاره به وضعیت اعتبار و بودجه وزارت خارجه در لایحه بودجه سال 95 گفت افزایش بودجه وزارت خارجه در سال آینده بسیار کم و ناچیز است و به گفته این نماینده مجلس این موضوع برای جمهوری اسلامی ایران بسیار نامطلوب است. این نماینده مجلس گفت در چند سال اخیر اعضای کمیسیون سیاست خارجی مجلس بازدیدهایی از سفارتخانه های ایران در برخی کشورها داشتند و برخی از این سفارتخانه ها در وضعیت نامناسبی بودند. وزیران کشور و دادگستری 28 عضو اتحادیه اروپا امروز در نشستی در بروکسل گرد هم میآیند تا در مورد اقدامات هماهنگ برای مقابله با تروریسم گفتگو کنند. رهبران اروپایی متحد شدند که با استفاده از هر ابزاری که لازم است با تهدیدهای ناشی از تروریسم مقابله کرده و از دموکراسی دفاع کنند. نشست اضطراری روز پنجشنبه وزیران کشور و دادگستری اتحادیه اروپا پس از انفجارهای روز سه‌شنبه بلژیک صورت می‌گیرد که در جریان آن حدود 30 تن کشته و بیش از 250 نفر زخمی شدند. رادوان کاراجیچ رهبر سرب‌های بوسنی پس از آنکه 8 سال پیش دستگیر شد، در نهایت در لاهه به 40 سال زندان محکوم شد. او عالی رتبه‌ترین شخصیت سیاسی است که در دیوان بین‌المللی کیفری در مورد یوگسلاوی سابق به اتهام جنایت علیه بشریت و قتل عام و نسل‌کشی محکوم می‌شود. گزارشی در این باره از هانا کاویانی.
رادوان کارادزیچ 70 ساله است. او روز پنج شنبه در دادگاه جنایت جنگی مربوط به جنگ بوسنی حاضر شد. یک ساعتی به سخنان قاضی گوش داد، گهگاه نارضایتی خود را از گفته های رئیس دادگاه با سرتکان دادن نشان داد و در نهایت در حالی که ایستاده بود با یک حکم برای همه اتهام هایش به تحمل 40 سال زندان محکوم شد.
The chamber hereby sentences you, Radovan Karadzic, to a single sentence of 40 years of imprisonment.
در واکنش به این حکم، کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از آن استقبال کرد و گفت افراد قدرتمندی که چنین جنایاتی مرتکب می شوند باید بدانند که از عدالت نمی توانند فرار کنند و افزود این دادگاه باید پیامی برای رهبرانی در اروپا و نقاط دیگر داشته باشد که می خواهند از احساسات ملی گرایانه سوء استفاده کرده و اقلیت‌ها را سپر بلا کنند. محکومیت رادوان کارادزیچ مربوط به سالهای اولیه دهه 90 میلادی و جنگ در بوسنی است. او روز پنج شنبه از جمله به جنایت علیه بشریت، قتل عام در سربنیتسا، مسئولیت داشتن در کشتار در مناطق مختلف بوسنی و به گروگان گرفتن حافظان صلح سازمان ملل متحد محکوم شد. او متهم به دو مورد قتل عام بود، یکی در مناطق مختلف بوسنی که از آن تبرئه شد و دوم در سربنیتسا که دادگاه لاهه روز پنج شنبه با به تصویر کشیدن چندین روز از این جنایت محکومیت او را اعلام کرد. کارادزیچ در آن زمان رهبر سربهای بوسنی بود و آنطور که دادگاه بر مبنای گفته‌های شاهدان و تحقیقاتش اعلام کرد، رادوان کارادزیچ از آنچه رخ داده بود مطلع بوده و دستور آن را صادر کرده است. 21 سال پیش در قتل عام سربنیتسا که فاجعه بارترین قتل عام در اروپای پس از جنگ جهانی دوم است، بیش از 8000 مرد و پسر بوسنیایی مسلمان کشته شدند. پس از پایان جنگ در سال 1995 که حدود 100000 کشته بر جای گذاشت، رادوان کارادزیچ از صحنه سیاست برکنار شد و سپس بیش از یک دهه فراری بود و در نهایت 8 سال پیش دستگیر شد. او که روانشناس است، 11 سال با مو و ریشی بلند با چهره‌ای بسیار متفاوت در بلگراد به شغل پزشکی مشغول بود. حال او با حکمی 40 ساله روبروست که 7 سال از آن که دادگاه به طول انجامید به او بخشیده شده است. رادوان کارادزیچ اعلام کرده است که به این حکم اعتراض خواهد کرد.
از تاریخ 8 فروردین ماه پخش سرای رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر می کند.
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 23 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز از ساعت 11 تا ساعت 18:30 در اختیار شماست.
موج کوتاه ردیف 25 متر از ساعت 16:30 تا ساعت 22:30 صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز می‌توانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
بازی‌های تیم ملی فوتبال ایران و هلند امروز ببخشید ایران و هند امروز برگزار شد. ارتباط مستقیم ما با فریبرز غریب گزارشگر ورزشی رادیو فردا برقرار شده است. فریبرز جان سلام، بازی ایران و هند دقایق پیش تموم شد. اولین بازی ایران در سال نو در مقدماتی جام جهانی، از این بازی برامون بگو فریبرز.
سلام به تو، همه شنوندگان و تبریک سال نو به همه. ایران و هند همونجور که اشاره کردید دقایقی پیش بازیشون تموم شد، در ورزشگاه آزادی تهران بود همین این بازی، اولین مسابقه تیم فوتبال ایران در سال 95 و هفتمین بازی ایران در مقدماتی انتخابی جام جهانی بود. ایران 4-0 هند رو برد، البته دور از انتظار نبود. ایران تو رنکینگ فیفا تیم 44 جهان هند 160 فاصله زیاده. نیمه اول ایران با برد یکیش به رختکن رفت. دقیقه 33 احسان حاج صفی کاپیتان تیم امشب تیم ایران یه گل زد از روی نقطه پنالتی. در نیمه دوم هم ایران تیم ایران بازیکن‌ها حاکم مطلق میدان بودند. دقیقه 61 سردار آزمون گلزنی کرد. دقیقه 65 بازم حاج صفی از روی نقطه پنالتی گل زد و دقیقه 78 هم علیرضا جهانبخش گل زد. 4-0 شد. حدود 30,000 تا تماشاگر هم اومده بود تو ورزشگاه آزادی. البته رایگان اعلام شده بود دیدن این بازی، همونطور که بازی آخر ایران با عمان روز سه‌شنبه در آزادی هم رایگان اعلام شده.
فهیم گرزه، یک تحلیل فنی هم از بازی امروز بگو.
تحلیل فنی همی تو این موقعی که وقتی کمی که ما داریم میتونم بگم که تو فوتبال امروز مدرن دنیا مدیریت زمان و فضا و مخصوصا حفظ توپ حرف اول رو میزنه. دوتا نمونه میگم، بارسلونای اسپانیا و بایر مونیخ آلمان که سرآمد تیم‌های جهان هستن تو این کار. اما این ممکن نیست مگر اینکه در اختیار داشته باشی همه ابزار رو، مثل بازیکن با کیفیت که ما فراوان داریم، استعدادهای ناب، معدن استعداد هستیم گوشه گوشه ایران از نظر فوتبالیستای جوان و نوجوان، و پشتیبانی و تدارک که متاسفانه تو این رسمت ضعیف هستیم. یه نمونه بگم که تیم ملی تو این 7-8-10 روز گذشته حمید جان در بدر زمین تمرین مناسب بود. کارلوس کیروش صداش در اومده بود، افشین پیروانی همینجور، به هر حال رفتن زمین پژوهشگاه نفت و تو تهران پیدا کردن. اما به هر حال این بازی رو بردن. و اگه وقت هست حمید، من به جدول بازی هم اشاره بکنم.
تقریبا 30 ثانیه وقت داریم فریدوز جان.
30 ثانیه میتونم بگم که همزمان تا چند دقیقه پیش بازی تو همین گروه، یعنی گروه چهارم مقدماتی جام جهانی تو آسیا، عمان تو خونه میزبان گوام بود که یکی جلو بود. ایران با برد امشب 4-0 هند شد 17 امتیاز از 7 مسابقه سرگروه. یه بازی دیگه داره، مهمترین رقیبش با عمانه که اگه این بردش امشب پابرجا بمونه 14 امتیازی میشه تیم دوم جدول. سه‌شنبه آینده در ورزشگاه آزادی که دور از دسترس نیست که ایران بتونه از عمان حتی یه پیروزی کم گل، حالا یا پرگل هم بسازه و با عمان تیم اول صعود کنه به مرحله بعد.
به مرحله بعد. سپاسگزارم فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا. و ما ایام نوروز است و زمان پیام‌های نوروزی. این پیام‌ها در بخش‌های مختلف رادیو فردا پخش میشه و اکنون پیامی نوروزی از خسرو سینایی، کارگردان و سناریو نویس.
من تنها حرفی که میتونم به همه هموطنانم هر جای دنیا که هستن بزنم این هست که امیدوارم سال نو بر همه ما مبارک باشه و عشق و دوستی و سازندگی جای دشمنی و کین و درگیری رو بگیره و انرژی سازنده همه ایرانیان در همه دنیا به ساختن این کشور کمک بکنه که کشوری بسیار عزیز، بسیار ثروتمند، بسیار غنی و بسیار مردم با استعدادی داره و این مردم در هر کجای دنیا میتونن کمک بکنن به این که کشوری داشته باشیم شکوفا و جوانانش بتونن کمک بکنن در هر جای دنیا با علمی که میآموزن، با انرژی که میگذارن که ما مملکتمون رو بسازیم. این آرزوی منه. آرزویی است که میدونم خیلی آسون شدنی نیست، ولی در نهایت آرزو چیز خوبی است. آدم باید امید داشته باشه و با این امید زندگی بکنه و نگاه به سازندگی و زندگی و شکوفایی زندگی داشته باشه. این رو من مربوط به سال 1382 است، ولی فکر میکنم برای همیشه برای همه ما ضروری است که این ایده رو در فکر داشته باشیم. اسمش از باید. من میخونم براتون. باید امید داشت تا آفتاب هست، تا نور ماه هست، تا یک درخت تنها در پهنه کویر، تا یک جوانه بر بدن یک گیاه هست. باید به خویش گفت شاید جوانه گل شد و شاید کویر باغ، شاید ز بطن ظلمت روید یک چراغ، شاید که نور ماه، شاید که آفتاب. باید امید داشت. این تنها پیام من است که به هموطنانم دارم.
پیام نوروزی خسرو سینایی، کارگردان و سناریست ایرانی رو شنیدید. به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیده ایم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها رو از رادیو فردا خواهید شنید. از همراهی شما دوستان سپاسگزاریم و براتون اوقاتی خوش آرزو می‌کنیم.